صفحه 132. در این افکار غرق بود که زنگ ساعت شمات دار ساعت 6 را اعلام کرد. وقتی برویر پس از عیادت صبحگاهی از بیماران ساعت 10:30 به مطب رسید، خانم بکر از او استقبال کرد. صبح بخیر دکتر برویر. وقتی به مطب آمدم پروفسور نیچه در راه رو منتظر بود. او این کتاب ها را آورده بود و خواست به شما بگویم دست نوشته های حاشیه این نسخه های شخصی بسیار خصوصی هستند و نظرات او را برای کارهای بعدی در بر می‌گیرند. نباید آنها را به احدی نشان دهید. ضمناً بسیار ناراحت به نظر می‌رسید و رفتار عجیبی داشت. چطور خانم بکر؟ مرتب پرک می‌زد. مثل کسی که نمی‌تواند یا نمی‌خواهد ببیند. رنگش چنان پریده بود که انگار کم مانده ضعف کند. پرسیدم احتیاجی به کمک ندارد؟ مثلا کمی چای یا استراحت در مطب حالش را جا می‌آورد. قصدم کمک بود ولی او ناراحت و حتی عصبانی شد. بدون کلمه ای روی برگردان و از پله ها پایین رفت. روی بسته را از خانم بکر گرفت. دو کتاب را در نوفرای پرس دیروز محکم پیچیده و تناب کوتاهی دورشان گره زده بودند. بسته را باز کرد و کتاب ها را در کنار نسخه های گذاشت که از یوسالومه دریافت کرده بود. شاید نیچه در مورد نایاب بودن کتاب ها در وین اقرار کرده بود. ولی مسلماً برویر تنها وینی بود که دو نسخه از آنها را در اختیار داشت. خانم بکر که نامه‌های صبح را آورده بود، در حالی که روزنامه و تناب را از روی میز برمی‌داشت، متوجه عنوان کتاب‌ها شد و گفت: اوه دکتر برویر، اینها همان کتاب‌هایی نیستند که آن خانم روی میز جا گذاشت؟ برویر فکر کرد که چطور دروغ به بار می‌آورد و یک دروغگو چقدر باید مراقب باشد تا خود را لو ندهد. خانم بکر گرچه مقرراتی و کارآمد بود ولی بدش نمی آمد به نوبه خود عیادتی از بیماران به عمل آورد. آیا ممکن بود در مورد خانم روسی و کتاب‌های اهدایی از چیزی به نیچه بگوید؟ بعد به او هشدار می‌داد. خانم بکر، مطلبی هست که باید به شما بگویم. آن خانم روسی، دوشیزه سالومه، که توجه شما را جلب کرده است، دوستی نزدیکی با پروفسور نیچه دارد، یا بهتر بگویم داشته است. او برای پروفسور نگران بوده و به کمک دوستانش او را نزد من فرستاده است. ولی پروفسور از این موضوع اطلاعی ندارد، چون در حال حاضر این دو نفر رابطه خوبی با هم ندارند. اگر هم کمکی از من ساخته باشد، تا زمانی است که او از ملاقات من و دوشیزه سالومه مطلع نشده باشد. خانم بکر با درایت معمول خود سر تکان داد. سپس از پنجره به بیرون نگریست. آقای هاوپتمن و خانم کلاین از راه رسیدند. کدام یک را زودتر می‌بینید؟ پاورقی هاوپتمن HAUPTMANN کلاین KLEIN ادامه ایمد. تعیین دقیق ساعت ملاقات با نیچه غیر معمول بود. برویر مانند سایر پزشکان وینی به طور معمول تنها روز ملاقات را مشخص میکرد و بیماران را به ترتیب مراجعه میدید. آقای هاوپتمن را به داخل بفرستید. او باید به سر کارش بازگردد. پس از عیادت آخرین بیمار صبح، برویر تصمیم گرفت کتاب‌های نیچه را پیش از ملاقات بعدی مطالعه کند. بنابراین از خانم بکر خواست به همسرش اطلاع دهد تا آماده شدن میز غذا در دفترش خواهد ماند. بعد دو جلد کتاب را که هر یک کمتر از 300 صفحه داشتند در دست گرفت. ترجیح می‌داد نسخه‌های را مطالعه کند که لوسالومه آورده بود تا بتواند از حاشیه صفحه ها برای یادداشت برداشتن استفاده کند. ولی برای به حداقل رسانیدن دورویی خود را ناگزیر به خواندن نسخه های نیچه دید. علامت گذاری های شخصی نیچه گیج کننده بود. خط کشی های زیاد و حاشیه نویسی های فراوان با تعداد زیادی علامت تعجب به همراه بله بله و گاه نه یا احمق و نیز یادداشت های درهمی که برای برویر خوانا نبود. کتاب های عجیبی بود و به هیچ یک از کتاب هایی که تا به حال دیده بود شباهت نداشت. هر کتاب دارای صدها بخش شماره گذاری شده بود که بسیاری از آنها کوچکترین رابطه‌ای با هم نداشتند. طولانی‌ترین بخش از دو یا سه پاراگراف تجاوز نمی‌کرد. گاه یک بخش شامل چند جمله و یا فقط یک عبارت بود. فکر سایه‌ای از احساس ماست. تیره‌تر، توهی‌تر و ساده‌تر. این روزها حقیقت دیگر مرگبار نیست. چرا که پادزهرهای زیادی برایش تدارک دیدند. از کتابی که ما را به ورای نوشته های دیگر رهنمون نسازد چه سود؟ پروفسور نیچه در موضوعات مختلفی نظیر موسیقی، هنر، طبیعت، سیاست، هرمنوتیک، تاریخ و روانشناسی صاحب نظر بود. پاورقی هرمنوتیک هرمنوتیکس H-E-R-M-E-N-E-U-T-I-C-S تأویل به ویژه در مورد متون مقدس. مترجم ادامه می‌دهد. دوسالوم از او به عنوان یک فیلسوف برجسته نام برده بود. شاید برویر برای قضاوت در مورد محتویات آثار نیچه آمادگی نداشت، ولی برایش روشن بود که نیچه یک شاعر تمام عیار است. بعضی نظرات نیچه مضحک به نظر می رسید. مثلا اینکه پدران و پسران همیشه نقاط مشترک بیشتری با هم دارند تا مادران و دختران. ولی بعضی از کلمات قصارش رنگ و بوی از بازتاب احوال درونی نویسنده داشت. آزادی را چگونه میتوان در اختیار خود نگه داشت؟ با شرمسار نبودن از خیش. برویر به خصوص تحت تاثیر این عبارت قرار گرفت. همان گونه که پوست، اجزایی چون استخوان‌ها، عضلات، روده ها و رگ های خونی را در بر گرفته و آنها را از دید انسان مخفی ساخته است. خودبینی و غرور نیز پوششی برای بیقراری ها و هیجانات روحند. پوششی که بر روح آدمی کشیده شده است. این نوشته ها چه معنایی داشت؟ نمی شد آنها را توصیف کرد، جز این که در کل بسیار تحریک کننده بود. تمامی قراردادها را به مبارزه می طلبید. فضیلت های قراردادی را نه تنها زیر سوال می برد که بدنام می کرد و به تمجید از هرج و مرج می پرداخت. برویر به ساعتش نگاه کرد. یک و ربع بود. دیگر وقتی برای مطالعه به منظور سرگرمی باقی نمانده بود. از آنجا که می دانست ممکن است هر لحظه برای نهار صدایش بزنند، سعی کرد به خواندن عباراتی بپردازد که در ملاقات فردا با نیچه به کار می آمد. برنامه بیمارستانی فروید معمولاً اجازه نمی‌داد پنجشنبه‌ها برای نهار به آنها بپیوندد. ولی امروز برویر از او دعوت کرده بود تا بلکه بتوانند به موضوع مشاوره نیچه بپردازند. پس از صرف یک غذای کامل وینی شامل سوپ خوش طعم کلم و کشمش، شنیتسل، نان گرد کوچک، کلم دلمه‌ای، گوجه فرنگی‌های پخته شکمپر و نیز نان‌های سبوس‌دار و کمپوت سیب با دارچین و خامه که دستپخت مارتا بود و آب معدنی، برویر و فروید میز را ترک کردند و به سراغ مطالعه رفتند. وقتی برویر مشغول توصیف تاریخچه پزشکی و علائم بیماری بود که او را اکارت مولر می‌نامید، متوجه پلک‌های فروید شد که آرام آرام بسته می‌شد. او پیش از این هم بارها با خواب‌آلودگی فروید روبرو شده بود و می‌دانست چطور باید با آن کنار بیاید. بیدرنگ گفت: خب زیک، چطور از تو را برای امتحان‌های ورودی دانشگاه آماده کنیم؟ من نقش پروفسور نورتناگل را بازی می‌کنم. از اونجا که دیشب درست نخوابیده و دچار سوء هاضمه شدم و از طرفی هم ماتیلده در صدد است که برای حاضر نشدن به موقع سر میز غذا مؤاخذه‌ام کند، به اندازه کافی کج‌خلق هستم که نقش یک جانور وحشی را بازی کنم. فروهر با لهجه غلیظ شمال آلمان و با ظاهر جدی و مقتدر یک پروسی شروع به صحبت کرد. بسیار خوب دکتر فروید، من تاریخچه پزشکی آقای اکارت مولر را در اختیار شما گذاشتم. حالا شما آماده معاینه هستید. بگویید که در معاینه دنبال چه چیزهایی می‌گردید؟ چشمان فروید کاملا باز شد و انگشتانش برای گشودن یقه به حرکت درآمد. برخلاف برویر علاقه به این امتحانات مسخره نداشت. گرچه با تأثیر آموزشیشان موافق بود، ولی هر بار بی‌قرار و مضطرب می‌شد. اینطور آغاز کرد: بدون شک بیمار مبتلا به زایعه‌ای در سیستم مرکزی اعصاب است. سردرد، افت بینایی، تاریخچه مثبت بیماری عصبی در پدر و اختلال تعادل همه به این مسئله اشاره دارد. به وجود یک تومور یا اسکلروز منتشر مغزی مشکوکم. بنابراین به یک معاینه کامل عصبی می‌پردازم و اعصاب جمجمه‌ای، خصوصا اعصاب اول، دوم، پنجم و یازدهم را به دقت بررسی می‌کنم. همچنین به معاینه دقیق میدان بینایی می‌پردازم، چرا که این امکان وجود دارد که تومور اثر بینایی را تحت فشار قرار داده باشد. سایر پدیده‌های بینایی از جمله جرقه‌ها و تاری دید صبحگاهی را که به تدریج در طول روز برطرف می‌شود چطور توجیه می‌کنید دکتر فروید؟ آیا سرطانی را می‌شناسید که چنین وضعیتی ایجاد کند؟ من شبکیه را به دقت معاینه می‌کنم. شاید بیمار دچار دژنراسیون ماکولا باشد. پاورقی دژنراسیون ماکولا macular degeneration MACULAR DEGENERATION. تغییر در ناحیه ماکولای شبکیه که نوع وابسته به سن آن شایع‌ترین علت نابینایی دائم در افراد مسن است. مترجم ادامه متن. دژنراسیون ماکولایی که بعد از ظهرها بهبود می‌یابد جالب است. باید گزارش این مورد را منتشر کرد. و خستگی‌های دوره‌ای، علائم شبه روماتیسمی و استفراغ خونی بیمار چطور؟ آنها هم ناشی از سرطان است؟ آقای پروفسور نورتناگل، ممکن است بیمار همزمان به دو بیماری مبتلا باشد. به قول اوپولسه، هم کک داشته باشد و هم شپش. یعنی شاید کمخون هم باشد. کمخونی را چطور بررسی می کنید؟ هموگلوبین خون را می سنجیم و وجود خون را در مذبو بررسی می کنیم. نه خدای من، پس در این دانشکده های پزشکی وین به شما چه یاد می دهند؟ با پنج حس خود معاینه کن، آزمایشگاه را فراموش کن، با این تئوبت یهودیتان. آزمایشگاه تنها می تواند در آنچه در معاینه به دست آورده ای سهه بگذارد. فرض کن در میدان جنگی، باز هم آزمایش مدفوع درخواست می کنی؟ به رنگ چهره، خطوط کف دست و نیز به مخاط بیمار مثل لثه ها، زبان و ملتهمه دقت می کنم. درست، ولی یکی از مهمترین های این ناخن را فراموش کردی. روی گلویش را صاف کرد و به بازی در نقش نورتناگل ادامه داد. خب دکتر بلند پرواز جوان، حالا من نتیجه معاینات را برایت میگویم. اول اینکه معاینات عصبی همگی کاملا طبیعی است. حتی یک یافته منفی نیز موجود نیست. این با تشخیص اول شما که تومور مغزی یا اسکلروز منتشر بود نمیخواند. مگر اینکه شما مواردی از این بیماری‌ها را بشناسید که سالها دوام یابند و هر چند وقت یک بار به مدت 24 تا 48 ساعت علامت دار شوند و بعد بدون برجای گذاشتن کوچکترین نقص عصبی برطرف شوند. نه، این نمیتواند یک بیماری ساختمانی مغز باشد، بلکه یک اختلال کارکردی دوره‌ای است. روی دوباره صدایش را تنظیم کرد و با تشدید لهجه پروسی گفت: دکتر فروید، تنها یک تشخیص برای بیمار محتمل است. فروید به شدت سرخ شد. من بیش از این چیزی نمی دانم. چون پریشان به نظر می رسید که برویر بازی در نقش نورتناگل را کنار گذاشت و لحنش را آرام کرد. البته که می دانی زیگ، دفعه پیش راجع به آن صحبت کردیم. درد نیمه سر یا میگرن. ولی از اینکه با آن فکر نکردی خجالت نکش. چون میگرن بیماری است که بیشتر در عیادت‌های خانگی تشخیص داده می شود. پزشکان بیمارستان کمتر به آن برمی‌خورند. چون این بیماران به ندرت به بیمارستان مراجعه می کنند. بدون شک آقای مولر به نوعی میگرن شدید مبتلاست. او همه علائم اصلی را دارد. بگذار مرورشان کنیم. حملات ناگهانی سردرد یک طرفه ضرباندار با سابقه خانوادگی مثبت، بی‌اشتهایی، تهوع، استفراغ و پیش‌درآمدی از نشانه‌های بینایی مثل جرقه‌های نورانی و حتی کوری نیمی از میدان بینایی. فروید یک دفترچه یادداشت کوچک از جیب بغل کتش درآورده بود و تونتون یادداشت برمی‌داشت. کم کم چیزهایی را که در مورد میگرن خوانده بودم به یاد می‌آورم یوزف. طبق نظریه دوبار ریمون، میگرن نوعی بیماری عروقی است که در آن انقباض شریان کوچک مغزی منجر به درد می‌شود. نظریه دوبار ریمون، دوبار ریمونز تیوری، DUBOIS خط تیره REYMOND**STHEORY. ادامه من. نظر دوبار ریمون در مورد منشأ عروقی بیماری صحیح است، ولی همه بیماران دچار انقباض شرائین نیستند. برعکس، من موارد بسیاری را با گشادی عروق دیدم. مولندورف معتقد است که درد به جای آنکه ناشی از انقباض شرائین باشد، به دلیل کشش وارد بر دیواره عروق خونی گشاد شده پدید می آید. پاورقی مولندورف MOLLENDORFF. ادامه من. کاهش بینای بیمار را چطور توجیه می کنی؟ اینجاست که نظریه کک و شپش به کار می آید. این مشکل نتیجه بیماری دیگری جز می گیرد. من نتوانستم نور افتالموسکوپ را روی شبکیه بیاندازم. چیزی مسیر را مسدود کرده است که ربطی به عدسی و آب مروارید ندارد، بلکه مربوط به قرنیه است. علت کدورت قرنیه را نمی دانم، ولی قبلا همچنین مواردی دیدم. شاید نوعی ورم قرنیه باشد و به همین دلیل مشکل بینایی او صبح‌ها شدیدتر است. ورم قرنیه زمانی که پلک‌ها در طول شب بسته است به حداکثر می‌رسد و در طول روز که مایع از سطح چشم تبخیر می‌شود به تدریج بهبود می‌یابد. و ضعف او ناشی از چیست؟ او مختصری کم خون است که ممکن است ناشی از خونریزی معده و یا سوء تغذیه باشد. سوء هاضمه‌اش چنان شدید است که گاه برای هفته‌ها قادر به تحمل گوشت نیست. فروید به نوشتن ادامه داد. در مورد پیشاگهی چه نظری داری؟ آیا همین بیماری منجر به مرگ پدرش شده است؟ خودش هم این سوال را از من کردید. تا کنون بیماری نداشتم که تا این حد بر دانستن حقایق بی‌پرده پافشاری کنم. وادارم کرد قول بدهم با او رو راست باشم و بعد این سه سوال را مطرح کرد. آیا بیماریش پیش‌رونده است؟ آیا نابینا خواهد شد؟ آیا این بیماری به مرگ منجر خواهد شد؟ تا کنون شنیده یک بیمار اینطور حرف بزند؟ قول دادم که در جلسه فردا سوالاتش را پاسخ بدم. به او چه میگویی؟ بر اساس مطالعات کم نظیر یک طبیب انگلیسی به نام لیولینگ میتوان تا حدود زیادی به او قوت قلب پاورقی لیولینگ لایولینگ LIVELING ادامه مد. این مطالعات بهترین تحقیقی است که تا کنون از انگلستان به بیرون راه یافته است. بعد رساله‌اش را بخوانی. برویر مجلد ضخیمی به فروید داد و او به آرامی شروع به ورق زدن کرد. برویر ادامه داد. هنوز ترجمه نشده ولی انگلیسی تو به اندازه کافی خوب است. لیولینگ با کار روی نمونه بزرگی از بیماران میگرنی به این نتیجه رسیده است که شدت میگرن با افزایش سن کاهش می‌یابد. ولی با بیماری مغزی دیگری همراه نیست. بنابراین او حتی اگر این بیماری را به اسم برده باشد بعید به نظر می‌رسد که پدرش از همین بیماری جان سپرده باشد. برویر ادامه داد. البته روش تحقیق لیولینگ در هم و بر هم است. رساله او مشخص نکرده نتایجی به دست آمده حاصل یک مطالعه طولی است یا مقطعی. منظورم را متوجه می‌شوید؟ فورد با روش‌های تحقیق بیش از پزشکی بالینی آشنا بود و به همین دلیل بی‌درنگ پاسخ داد. منظور از مطالعه طولی این است که هر بیمار در طول سال‌هایی پیگیری می‌شود تا مشخص شود حملاتش با افزایش سن کاهش می‌یابد یا خیر. اینطور نیست؟ برویر گفت دقیقاً برای روش مقطعی. فروید درست مثل پسر بچه مشتاقی که جلوی کلاس ایستاده و درس جواب می‌دهد صحبتش را قطع کرد. روش مقطعی عبارت است از مشاهده منفرد در یک مقطع زمانی. در این مورد به این معنی است که بیماران مسن کمتر از بیماران جوان دچار حمله میگرن می‌شوند. برویر در حالی که از رضایت دوستش لذت می‌برد برای درخشش فرصت دیگری به او داد. می‌توانی حدس بزنی کدام روش دقیق‌تر است؟ روش مقطعی نمیتواند چندان دقیق باشد. شاید تعداد بیماران مسن حاضر در نمونه که دچار میگرن شدید هستند بسیار کم باشند. نه به این دلیل که میگرنشان بهتر شده است، بلکه به این دلیل که بسیار بیمارند و یا چنان از پزشکان ناامید شدند که حاضر نمیشوند در مطالعه شرکت کنند. کاملا همینطور است. این ایرادی است که گمان نمیکنند لیولینگ به آن توجه کرده باشد. فوق‌العاده بود. چطور است با یک سیگار جشن بگیریم؟ فروید مشتاقانه یکی از سیگارهای برگ ترکیه برویر را پذیرفت. هر دو سیگارها را روشن کردند و عطر آن را فرو دادند. فروید نظر داد. حالا می توانیم درباره باقی ماجرا صحبت کنیم؟ و با زمزمه اضافه کرد. قسمت جالب ماجرا. برویر لبخندی زد. فروید ادامه داد. شاید نباید این را بگویم. ولی از آنجا که نورد ناگل اتاق را ترک کرده است، خیلی خصوصی نزد تا اعتراف می کنم که جنبه‌های روانشناختی این بیمار بیش از تابلو بالینی او مجذوبم کرده است. روی متوجه شد که دوست جوانش حقیقتاً به نشاط آمده است. وقتی این سوال را مطرح کرد، چشمانش از کنجکاوی برق می‌زد. احتمال خودکشی این بیمار چقدر است؟ آیا توانستی برای انجام مشاوره راضیش کنی؟ این بار نوبت برویر بود که شرمسار شود. وقتی به یاد آورد که چگونه در آخرین مکالمه اعتمادش را به مهارت‌های مصاحبه‌ای خود از دست داده بود، از خجالت سرخ شد. اون مرد عجیبی است. هرگز با چنین مقاومتی روبرو نشده بودم. درست مثل یک دیوار آجری بود. یک دیوار آجری زیرک و باهوش. او روزنه‌های زیادی به روی من گشود. گفت در طول سال گذشته تنها 50 روز احساس سلامتی داشته است. از خلق گرفته و خیانتی که به او شده بود سخن گفت. و اینکه در تنهایی مطلق به سر می‌برد و نویسنده‌ای است بدون مخاطب و خواننده. همینطور از بیخوابی‌های شدید و افکار خطرناک شبانه برایم حرف زد. ولی یوزف، اینو همان سرنخ‌هایی است که دنبالشان بودی؟ کاملاً. و ولی هر کدام را که دنبال کردن دست خالی برگشتن. بله، او تصدیق میکند که اغلب بیمار است، ولی اصرار دارد جسم اوست که بیمار است، نه خودش، نه وجودش. در مورد افسردگیش میگوید به اینکه جرأت تجربه چنین خلقی را دارد افتخار میکند. افتخار به داشتن چنین جرأت دیوانگی است. باورت میشود؟ خیانه؟ بله، به نظر میرسد اشارهش به دوشیزه سالومه است. ولی معتقد است بر آن چیره شده و علاقه‌ای به بحث در این مورد ندارد. در مورد خودکشی نیز هر گونه قصد خودکشی را انکار می‌کند، ولی از حق بیمار برای انتخاب مرگ خود حمایت می‌کند. گرچه ممکن است از مرگ استقبال کند، می‌گوید آخرین پاداش مرده آن است که دیگر نمی‌میرد. ولی هنوز کتاب‌های زیادی برای نوشتن دارد. می‌گوید سرش آبستن کتاب‌هاست و فکر می‌کند سردردش درد سایش مغزی است. فروید به نشانه همدردی با آشفتگی برویر سری تکان داد. درد زایش مغزی، عجب اصطلاحی. مانند مینروا که از ابروی زئوس ساده شد. پاورقی مینروا MINERVA ایزدبانوی صنایع دستی، اصناف، هنرها و جنگ در روم باستان، معادل آتنای یونانی که بعدها در زمره ایزدان سگانه جوپیتر، جونو و مینروا مورد پرستش بود. مترجم ادامه من. چه افکار عجیبی، درد زایش مغزی، حق انتخاب مرگ، جرأت ابتلا به افسردگی. او صاحب درایت است یوزف، ولی نمیدانم با یک درایت مجنون مواجهیم یا با یک مجنون هوشمند. برویر سعی تکان داد. فروید تکیه داد و حلقه از دود آبی رنگ بیرون فرستاد و پیش از آن که دوباره به حرف آید بالا رفتن و ناپدید شدنش را تماشا کرد. هرچه می گذرد بیشتر مجذوب می شوم. پس گزارش آن دوشیزه در مورد ناامیدی و خودکشی چه می شود؟ آقای مولر به او دروغ گفته یا به تو یا به خودش؟ به خودش دروغ گفته باشد زیگ، مگر می شود به خود دروغ گفت؟ در این صورت چه کسی دروغگوست و به چه کسی دروغ گفته می شود؟ شاید بخشی از وجودش تمایل به خودکشی دارد، ولی بخش خودآگاه از آن بیخبر است. برویر برگشت تا از نزدیک به دوست جوانش بنگرد. انتظار داشت نیشخندی بر چهرش ببیند، ولی فروید کاملا جدی بود. زیگ، هرچه می‌گذرد بیشتر از این کتوله ناخودآگاهی که در درون ماست ولی جدای از ما زندگی می‌کند صحبت می‌کنی. نصیحت مرا بپذیر و در مورد این نظریه تنها با من گفتگو کن. نه، نمی‌توانم آن را یک نظریه بنامم. هیچ گونه شواهدی دال بر آن موجود نیست. بهتر است آن را عقیده تفننی بنامیم. راجع به این عقیده تفننی با بروکه صحبت نکن، چون احساس گناهش را در این مورد که اجازه پیشرفت به یهودی نداده است از بین می‌بری. فروید با اطمینان غیرمعمول پاسخ داد: این موضوع بین ما می‌ماند تا زمانی که با مدارک کافی اثبات شود. آن وقت دیگر از انتشارش خودداری نمی‌کنم. روی برای نخستین بار متوجه شد دیگر با یک پسر بچه روبرو نیست، بلکه میدید جسارت اثبات عقیده در دوست جوانش جوانه میزند، همان خصوصیتی که آرزو داشت در خودش یافت میشد. زیگ، از مدرک صحبت میکنی، درست مثل آن که با یک تحقیق علمی سر و کار داری، ولی این کوتوله واقعیت ندارد، بلکه همچون مثل افلاطون تعبیری ذهنی است. چه مدارکی ممکن است یافت شود؟ میتوانی فقط یک مثال بزنی؟ و در مثالت لطفاً از رویاها استفاده نکن. آنها را به عنوان مدرک نمی‌پذیرم، چون تعابیر غیر معتبرند. خودت مدارک کافی در اختیار داری یوزف. تو بودی که گفتی زندگی عاطفی برتا پاپنهایم از وقایع مایه می‌گرفت که 12 ماه پیش اتفاق افتاده بود. اتفاقاتی که به یادشان نمی‌آورد، ولی مادرش با جزئیات کامل در دفتر خاطرات سال گذشته‌اش یافته بود. از نظر من این مسئله مدل یک مدرک آزمایشگاهی است. اما این در صورتی است که ثابت شود برتا یک شاهد معتبر است و حقیقتاً وقایع گذشته را به یاد نمی‌آورد. ولی نزد خود فکر کرد اما دوباره سر کله این اما لعنتی پیدا شد. احساس کرد که خود را زیر منگنه گذاشته است. همه زندگیش میانه چنین موقعیت‌های اما و اگر در نوسان بوده و حالا همین روش را با فروید و نیز با نیچه در پیش گرفته است، در حالی که در دل حق را به آنها می داد. فروید چند جمله دیگر در دفترچه‌اش یادداشت کرد و گفت: یوزف، به نظر تو ممکن است روزی بتوانم دفتر خاطرات خانم پاپنهایم را ببینم؟ آن را به خودش بازگردانیدم، ولی می توانم دوباره به دستش بیاورم. فورد ساعتش را بیرون آورد. من باید فوری به بیمارستان برگردم تا به ویدیت سرتاسری نورتناگل برسم. ولی پیش از رفتن بگو ببینم با بیمار رام نشدنیت چه خواهی کرد؟ منظورت این است که دلم می خواهد با او چه کنم؟ سه قدم برمی دارم. پیش از هر چیز می خواهم یک رابطه پزشک بیمار خوب و مناسب با او برقرار کنم. بعد دلم می خواهد برای چند هفته در یک کلینیک بستریش کنم تا بتوانم سردردهایش را زیر نظر بگیرم و داروهایش را تنظیم کنم. و بالاخره در طول آن چند هفته از او عیادت‌های متعددی کنم و درباره ناامیدیش عمیقاً با او به بحث بپردازم. برویر در اینجا آهی کشید و ادامه داد. ولی آدمی که من دیدم در هیچ یک از این سه مرحله همکاری نخواهد کرد. تو نظری نداری زی؟ فورد که هنوز در حال نگاه به رساله لیبلینگ بود، صفحه از آن را جلوی چشمان برویر گرفت. اینجا را گوش کن. در قسمت توضیح علل بیماری، لیولینگ میگوید حملات میگرن ممکن است به دنبال سوء هاضمه، فشار به چشم و فشار روانی آغاز شود. استراحت طولانی توصیه می شود. مبتلایان جوان را می توان از فشارهای مدرسه دور کرد و اجازه داد که در آرامش خانه و زیر نظر معلم خصوصی تحصیل کنند. بعضی پزشکان تعویض شغل و پرداختن به کاری با توقعات کمتر را توصیه می کنند. برویر با تمسخر گفت: خب منظور؟ من معتقدم پاسخ ما همینجاست، فشار روانی. چرا طرح درمانی خود را بر پایه فشار روانی نمی‌گذاری؟ بنا را بر این بگذار که آقای مولر برای غلبه بر میگرن باید فشارها از جمله فشارهای روانیش را کاهش دهد. برایش توضیح بده که فشار روانی از برود هیجانات جلوگیری می‌کند و مانند درمان برتا باید یک راه خروجی برای این هیجانات فروخورده یافت. از روش بخاری پاک‌کنی استفاده کن. حتی می توانی این نوشته لیولینگ را نشانش بدهی و به این ترتیب از اقتدار طبیبانه خود کمک بگیری. فروید متوجه شد که برویر به سخنانش لبخند می زند. پرسید: به نظر تو طرح احمقانه ایست؟ اولا زی، برعکس آن را توصیه فوق‌العاده‌ای می دانم و باید به دقت دنبالش کنم. آنچه مرا به لبخند واداشت جمله آخرت در ارتباط با کمک گرفتن از اقتدار طبیبانه بود. باید این بیمار را بشناسی تا متوجه طنز قضیه شوی. اینکه از او انتظار داشته باشیم در برابر اقتدار طبیبانه یا هر نوع اقتدار دیگری سرخم کند به نظر موسیقی می آید. بروی کتاب دانش طربناک را برداشت، عبارات را که مشخص کرده بود با صدای بلند خواند و بعد گفت: آقای مولر هر نوع اقتدار و همه رسوم قراردادی را به مبارزه می طلبد. برای مثال، او در برابر فضایلی که به این رسوم نسبت داده می شود می ایستد و آنها را فساد و گناه می خواند. چون که در مورد وفاداری می گوید او به چیزی که ناچار به تحمل آن است سرسختانه آویزان می شود و نام این کار را وفاداری می گذارد. و درباره نزاکت می گوید او با نزاکت است. بله، او همیشه یک نانقندی برای سرپر به همراه دارد و چنان بزدل و ترسوست که همه را سرپ می داند. حتی من و شما را. این نزاکت اوست. پاورقی سرپ سرپروس C-E-R-E-B-R-U-S سگ سسن افسانه‌ای مدخل دوزخ. مترجم ادامه مد. و به این استعاره‌ای که در مورد ضعف بینایی و ناامیدی به کار برده گوش کن. درک عمیق همه چیز کاری طاقت فرساست. فرد دائما به چشمانش فشار می آورد و در نهایت در می آورد بیش از آنچه انتظار داشته دیده است. فروید با علاقه گوش می داد. زمزمه کرد. بیش از آنچه انتظار داشته. در فکرم که او چه دیده است. ممکن است نگاهی به کتاب بیاندازم. ولی برویر جوابش را حاضر کرده بود. زیگ او مرا سوگند داده که این کتاب را به احدی نشان ندهم، زیرا حاوی دست نوشته هاییست. در حال حاضر رابطه من و او چنان سست است که بهتر است به تقاضایش احترام بگذارم. شاید بعدها. و ادامه داد. عجیبترین نکته که در مصاحبه با آقای مولر به آن برخوردم این بود که هر بار سعی کردم با او همدلی کنم، آن را توهین تلقی کرد و رابطه میان ما فرو ریخت. آه، پل ارتباطی. بله، این همان عبارتی است که دنبالش بودم. وقتی برویر شروع به خواندن عبارات کرد، فروید چشمانش رو بست تا بهتر تمرکز کند. زمانی چنان به یکدیگر نزدیک بودیم که به نظر می رسید هیچ چیز نمی تواند راه بر دوستی و برادری میان ما بربندد. تنها پل کوچکی ما را از هم جدا می ساخت. درست زمانی که می خواستی از آن عبور کنی از تو پرسیدم، آیا می خواهی از پل بگذری و به سوی من بیایی؟ در همان لحظه دیگر نمی خواستی قدم برداری و وقتی دوباره از تو پرسیدم سکوت کردی. از آن زمان کوه‌ها و رودهای سیل‌آسا و هر آنچه جدایی می‌افکند و بیگانه می‌سازد میان ما فاصله انداخت و حتی اگر می‌خواستیم به یکدیگر بپیوندیم دیگر نمی‌توانستیم. ولی حال که به آن پل کوچک می‌اندیشی، کلمات قاصر است و تو در عجب می‌مانی و زار می‌گیری. برویر کتاب را پایین آورد. نظرت چیست؟ فروید از جا برخاست و همانطور که سخن می گفت جلوی کتابخانه شروع به قدم زدن کرد. مطمئن نیستم. داستان غریبی است. بیا با هم فکر کنیم. یک نفر می خواهد از پل عبور کند و به دیگری نزدیکتر شود. وقتی نفر دوم او را به انجام عملی که خود اراده کرده است تشویق می کند، نفر اول دیگر نمی کند.